دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌ها. روز جمعه آینده 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 است. در 30 گذشته حاکمان جمهوری اسلامی مراسم پیروزی خود را در 22 بهمن ماه آنچنان که می‌خواستند جشن می‌گرفتند، اما امسال با توجه به خیزش بخشی از مردم در چند ماه گذشته و پا گرفتن یک جنبش گسترده ضد دولتی و ضد استبدادی، مقام‌های جمهوری اسلامی با نگرانی به این روز نگاه می‌کنند. از دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی، انقلاب سال 57 تاریخ بشر را تغییر و به سوی تکامل برده است.
صحبت از انقلاب صحبت از انسانه، صحبت از تاریخ انسانه، صحبت از مسیر تکاملی بشریت. امروز تردیدی نیست که انقلاب اسلامی یک مقطع و یک گامی در جهت تکامل بشری است. 30 گذشته، 31 سال، الان ما کجایی؟ دشمنان ما کجا؟ همه دنیا میدونن ایران حرف اولو میزنه، یعنی بدون ایران قادر نیستن اونا دنیا رو اداره کنن.
اما به رغم تمام تبلیغ ها و افسانه پردازی های رهبران جمهوری اسلامی، این نظام امروز با جنبشی روبروست که حتی ادامه حیاتش را به چالش کشیده است. جنبشی که با تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و اکنون 7 از عمر آن می‌گذرد و به رغم تمام سرکوب‌های خشونت‌بار به جنبشی اجتماعی تبدیل شده است. میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خود با سعید کلمه می‌گوید در سال‌های اول انقلاب اسلامی اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که می‌توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و من هم یک نفر از آن جمع بودم، ولی الان چنین اعتقادی ندارم. امروز هم عوامل و ریشه هایی را که منجر به دیکتاتوری می شود می توان شناسایی کرد و هم مقاومت در مقابل بازگشت به این دیکتاتوری را. مهدی کروبی، دیگر نامزد ریاست جمهوری و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، هم در پیامی مردم را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می کند و می گوید 22 بهمن روز مردم است و همه با هم آرام و با صلابت در سالروز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می کنیم. به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اگر بخواهیم بگوییم انقلاب پیروز شد و آرمانهای خود را حفظ کرده است، باید ببینیم این نسلی که نه انقلاب را دیده و نه امام را و در فضای دیگری تربیت شده است، دارای روحیه انقلابی هست یا خیر. اگرچه تحلیلگران با دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های گوناگون بر مردمی و بی‌سابقه بودن ابعاد جنبش سال‌های 55 تا 57 که سقوط حکومت پادشاهی را به دنبال داشت اتفاق نظر دارند، اما پیامدها و دستاوردهای این انقلاب بسیار مورد مناقشه است. بررسی انقلاب 57 و پیامدهای آن در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار دارد در گفتگو با علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا، شهلا شفیق، تحلیلگر سیاسی و مسائل زنان در پاریس، و سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای مهدی، انقلاب سال 57 31 سالی میشه. با یک بازنگری به این 3 چه ارزیابی میشود از انقلاب و پیامدهای اون کرد؟
2 قطعا انجام شد. یکی این که رژیم سلطنتی و حکومت موروثی از ایران محو شده. دوم این که کشور یه نوع استقلال سیاسی هم به دست آورده. اینا حداقل 2 بود که جزء خواستهای اول انقلاب بود و عملا به دست اومده به اون صورت که حداقل مطرح میشد. اما خب در ازای اون خیلی چیزها هم از دست رفته که اون رو بعدش مورد بحث قرار خواهیم داد. عمده ترین مسئله استقلال و آزادی، استقلالش به دست آمد ولی آزادی به دست نیامد. یک چیزی که خیلی مسلم هست این هستش که استقلال از ابتدا به دست آمد، یعنی بعد از حذف طبقه حاکمی که به هر حال وابستگی به غرب داشت، به خصوص به آمریکا و دولت پهلوی، این استقلال به دست آمد. هزینه‌ای که داده شده قاعدتا در ارتباط با این هستش که رژیمی که سر کار آمد برنامه‌ها و ساختاری رو در پیش گرفت برای خودش تعیین کرد که قاعدتا مقابل طلبی میکرد هم در داخل و هم خارج، این قاعدتا هزینه رو بالا برد، جنگ هم به وجود آمد و خیلی از فعل و انفعالات برای 30 سال شاید نشان خواهد داد چگونه شده که کشور هم هزینه های زیادی داده و هم مردم هزینه های زیادی دادن و چگونه انحرافاتی به وجود آمد و به اینجا رسیدیم.
خانم شفیق، البته خود تعریف استقلال هم احتمالاً به این سادگی نیست، چون خیلی ها میگن وابستگی مثلا اقتصادی ایران به خارج و به نفت هیچ فرقی نکرده. اما پرسش که من از شما میخواستم بکنم در مورد نقش زنان در این حرکت اجتماعی و دستاوردهایی که زنان داشتن یا محدودیتهایی که زنان نصیبشون شده از این انقلاب و از این تغییر و تحولات اجتماعی.
اول اجازه بدین به این مسئله استقلال آزادی و ربطش و هم فهم من یه نکته کوچیکی رو اشاره کنم، چون مسئله خیلی مهمیه. ببینین، اون نوعی از استقلال رو که مطرح شده بود بدون اینکه مسئله آزادی مطرح بشه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی بدون دموکراسی امروز در هر حال تمام مباحث جامعه شناسی سیاسی به این نکته تاکید میکنن که هیچ کشوری نمیتونه، به خصوص در شرایط جهانی شدن، بدون اینکه حکومت دموکراتیک داشته باشه بتونه به حداقل استقلال دست پیدا بکنه. بنابراین شعارهای انقلاب هیچ کدومش به نظر من تحقق پیدا نکرده. خب معلومه دیکتاتوری شاه برداشته شد، ولی به جاش به نظر من یک نوع حکومت توتالیتر و تمامگرای مذهبی آمد که به مراتب سرکوبش دامنش گسترده تر بود. حالا اگر که مسئله زنان رو ما بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقا تمام این تناقضاتی رو که توی این انقلاب تو شعاراش و توی تحققش بود، مسئله زنان مثل یک آینه صادق این رو نشون میده. بلکه زنها آمدن در انقلاب شرکت وسیع کردن. اینقدر این شرکت وسیع بود که حتی خود آیت الله خمینی رو که در سال 42 در موقعی که مسئله حق رأی زنان مطرح شد در نطقها و خطابه‌هاش اصلا با زنان حرف نمی‌زد، با بقیه مردم جامعه حرف می‌زد، با مردم. ورود زنها رو به جامعه مایه فساد و فحشا می‌دونست. اما در دو دهه بعد شما می‌بینید که وقتی که زنها میان تو انقلاب شرکت می‌کنن، لحن خمینی عوض میشه و خطاب به خود این بانوان صحبت می‌کنه، ولی در اونجا هم همواره میگه که آزادی شما را اسلام به شما خواهد داد. و اون وقت اون درکی که از آزادی و استقلال هست تو حرفای خمینی در آن زمان در سخنرانی و مصاحبه‌هاش هست که متأسفانه هیچ روی بهش توجه نکرد. و خب زنها هم بسیاریشون این نکته رو مثل بسیاری از مردها بهش توجهی نکردن. صحبتی که میکنم شامل خود من هم میشه. خب بعدن دیدیم که اولین اقدامی که شد، یعنی در این که خمینی از همه تشکر کرد و هم خوشحال بودن که به هر حال زنها آمدن و حتی بسیاری از زنایی که اصلا حجاب رو قبول نداشتن حاضر شدن که مثلا یه روسریای رو بذارن. ولی میتونم بگم که نسل‌هایی از این مسئله آزادی غفلت کردن و دلخوش کردن به یک مفهوم خیلی محدودی از استقلال و نتیجهش اون هزینه های بالا و سنگینی شد که در تمام طول این دوره دیدیم.
خانم شفیق، ولی نظرگاه های دیگری هست که مطرح میکنه خود حضور زنان ایران امروز در صحنه اجتماعی نتیجه همون فعالیت هایی بوده که از زمان انقلاب شروع شده و به رغم خواست رهبران سیاسی و یا حکومت کنندگان، الان زنان به طور فعال و با بلوغ فکری شرکت میکنن در مسائل اجتماعی.
بله، این نکته بسیار صحیحیه، اما من فکر میکنم که ما باید مراجعه کنیم به خاطر تاریخمون و ایران رو با خود ایران مقایسه بکنیم. چون خیلی ها وقتی این بحث رو مطرح میکنن میگن ایران رو مثلا فرض کنید شما با کدوم کشور اسلامی مقایسه کنیم. ما در پیشتر از یک قرن پیش انقلاب مشروطه داشتیم. بعد از اون موقعی که انقلاب شد 30% زنها در دانشگاه بودن. درسته امروز 50 و بالای، یعنی در واقع برابر شده. خب 30 سال هم گذشته، زنها بزرگترین مقاومت کردن در مقابل سیاست‌های حاکم. ولی اون چیزی رو که به عنوان مقاومت انجام شده که نمیشه به نام حاکمان نوشت. میدونید ما برای که بیایم ببینیم که در ایران چه اتفاقی در مورد زنان رخ داده، باید بریم به یک دوره تاریخی نگاه کنیم، از دوره‌ای که بحث بین سنت و مدرنیت شروع شد. طبیعتاً وقتی که این زنها آمدن در انقلاب شرکت کردن، خب بعدش دیگه نموندن تو خونه هاشون. که
آقای میردامادی، شما نگاهتون با نگرش به دهه گذشته چی است؟ از انقلاب اسلامی دستاورداش یا اینکه نتایج که برای ایران داشته؟
به طور کلی تقسیم بندی های مختلف از منظرگاه های مختلف میشه، ولی یک تقسیم بندی که صورت میگیره اینه که جمهوری اسلامی بر اساس اون ساختار و اهداف اولیه که تعریف کرده برای خودش، درست یا غلط ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، بنا داشت که به 4 تکیهگاه تکیه کنه و بر روی 4 پایه کار خودش رو به پیش ببره. این 4 پایه عبارت بود از پایه اول مردمی بودن و یا همون اون بعد جمهوریتش، پایه دوم عبارت بود از اسلامیتش، پایه سوم عبارت بود از انقلابی بودن، اون مفهوم ایدئولوژی انقلابی که مطرح شده بود در فاصله سالهای 42 تا بهمن 57 و پیروزی انقلاب، و بعد چهارم نیروی نظامی و قوای قهریه اون بود. الان بعد از 31 سال از پیروزی انقلاب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بعد مردمی بودن یا جمهوریتش که میتونست سمبولش انتخابات‌های آزاد باشه کاملا مختوشه، هیچ انتخابات آزادی باقی نمونده که بشه بعد جمهوریتش رو که متضمن جابجایی مدیران و مسئولان و رهبران عالی این نظام بر اساس یک انتخابات آزاد سالم و رقابتی باشه رو ما شاهد نیستیم. بعد اسلامیتش که اگر اون رو در واقع روحانیت رو یکی از مبلغان راستین بدونیم که این انقلاب رو در واقع و این نظام و نظام روحانیت میخوندند و شعارهایی که منبعث از اسلام بود، بخش عمده ای از روحانیت از این نظام جدا شده، تعدادی از مراجع تقلید جزء منتقدین سرسخت این نظام بودن شدن و باز هم خواهند شد، یعنی از بدنه این نظام بعد دوم و پایه دوم این نظام جدا شده. بحث انقلابی بودنش که سمبولش رهبران و چهره‌های مبارز شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 بوده، بخش عمده ایش باز از حاکمیت جدا شده. ما میبینیم بسیاری از اینها الان در زندان هستند، بسیاریشون از خط حاکم فاصله گرفتن. تنها چیزی که باقی مونده برای این نظام و اون تنها پایه‌ای که بسیار لق و متزلزل هم هست، قوه قهریه ایست که اون هم باز قوه قهریه نظامی ایدئولوژیکی است که به طور مشخص سپاه پاسداران براشون باقی مونده که بتونه با سرکوب و اعمال اختناق و برخوردهای خشن بتونه این نظام رو روی یک پایه بسیار متزلزل و بسیار نامستقر بتونه حالا چند سباهی اون رو نگه داره. و این بیلان کاری این جمهوری اسلامی بعد از 31 سال.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی، اگر بخواهیم این 31 سال رو در پرتو رویدادهای امروز ایران ارزیابی کنیم، این انقلاب احتمالاً با خودش نیروهایی را همراه آورده که در ادامه بلوغ فکری و اجتماعی خودشون امروز در یک برزخ گرفتار اومدن. برزخ به این معنی که از یک سو مجبور به دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستند، اما از سوی دیگر خود این نظام آنها را طرد و سرکوب میکنه. به نظر شما چه خواهد شد؟ یعنی چه تغییری در ساختار نیروهایی که در انقلاب شرکت داشتن قابل پیشبینی است؟
ببینید، صحبتایی که بعد از من شد، صحبت‌های خانم شفیق و صحبت‌های آقای میرزادی، به نظر میرسه که در تقابل با صحبت بنده است. ببینید، سوال شما به طور مشخص این بود ابتدا که آیا به اهداف خودش رسیده. من عرض کردم نسبت به اهدافی که خود انقلاب در آن زمان بیان کرده بود، از این اهدافی که گفته بود اینها است. بنده صحبت از استقلال اقتصادی نکردم، صحبت از استقلال سیاسی بود. در روزی هم که استقلال در ایران شعار مطرح بود، همه فکر می‌کردن که آمریکا دستش کوتاه میشه، شاهی رو که آمریکا آورده سر کار یا حمایتش میکنه برداشته میشه، یه حکومتی میاد که دیگه وابسته به بیرون نیست. امروز هم با تمام انتقاداتی که ما میتونیم به جمهوری اسلامی بکنیم و تمام اون نتایجی هم که دوتا دوستان ما گرفتن، من باهاشون موافق هستم، جمهوری اسلامی وقتی میخواد تصمیم بگیره خودشون تصمیم میگیرن. این حاکمیت با تمام تغییراتی هم که در درونش و پیچیدگی هایی هم که در درونش هست، وقتی تصمیم میگیره معذوراتی رو رعایت میکنه، امکانات و محدودیت های خودش رو در نظر میگیره در صحنه بین المللی، ولی مجبور نیست تصمیمش رو با واشنگتن یا با یه جای دیگه یا با حتی چین چک بکنه قبل از اینکه تصمیم بگیره. و این بحث استقلال هست. این رو من بذارم کنار. مفهوم آزادی در روزی که انقلاب شد برای مردم ایران این بود که استبداد سیاسی که در دوران پهلوی وجود داشت دیگه وجود نداشته باشه. این که نیت مردم اون بود، بعد پشت صحنه نتیجه چیز دیگه بود، این همیشه هست. حتی امروز هم در دادگاه میگن آقا شما قصد کشتن داشتید، یک کسی رو کشتید. میگه من قصدشو نداشتم، ولی نتیجه عملا کشتن شده. منظور من از این همه حرفای نستش که این که در ایران الان استبداد سیاسی هست هیچ شکی نیست، نتیجه به آنجا رسیده. این که در ایران امروز حتی دین مهجور شده در شکی نیست. این که زنان ما خیلی چیزها رو از دست دادن در شکی نیست. ببینید اینا همه هست، ولی این 30 سال یه دفعه و یه لحظه و به یک صورت انجام نشده. آنچه که امروز ما داریم 30 سال تحولات مختلف و تناقض‌های مختلفی در شکل گرفته، به طوری که امروز می‌بینین آقای رفسنجانی هم یکی از مغضوبین حاکمیت موجود قرار گرفته. به عبارت دیگه مسائل رو باید بخورده با پیچیدگی خودش نگاه کنیم. برگردم به قسمت سوالتون. انقلاب انقلاب مردمی بود، انقلاب توده‌ای بود، انقلاب جمعیت زیاد و نیروهای مختلف اجتماعی سیاسی رو در خودش در بر داشت، ولی بلافاصله وقتی که حکومت سلطنتی سقوط میکنه روحانیت دست بالاتر رو داشت، حالا دلایلش هم نماند، و عملا قبضه میکنه قدرت رو و بعد از اون بلافاصله نیروهای غیر خودی رو لایه به لایه حذف میکنه و امروز و شاید هم در 10 سال گذشته از زمان آقای خاتمی تا به امروز این تصفیه حساب به درون خود روحانیت هم رسیده و عملا میبینیم که کار به جایی رسیده که حتی انقلابیون اولیه هم که بودن همه دارن از صحنه حذف میشن. بنابراین انقلاب مشکلات مختلفی رو طی کرده و در موقعیت بسیار خاصی قرار گرفته. امروز ما با یک حکومتی سر و کار داریم که روز به روز از پایه‌های مردمی خودش دور شده، بیش از حد نظامی شده، امنیتی شده و قدرت هم به طور شدیدی در بخش خاص و محدودی از حاکمیت جمع شده.
خانم شفیق، ارزیابی شما از پیامدهای انقلاب و سرنوشت نظام برآمده از اون چیه با در نظر گرفتن رویدادهای 7 ماه گذشته؟
اولا که خب یک جنبش عظیم مردمی در اون زمان در سال 57 اتفاق افتاده علیه استبداد سلطنتی. خب این نکته باش موافقم. دومین نکته که باش موافقم اینه که این انقلاب از روز اول، یعنی قبضه کردن این انقلاب توسط اسلامگرایان، که من فقط اینا رو به روحانیت محدودشون نمی کنم، چون از کن آقای یزدی، آقای قطب‌زاده، آقای بنی صدر و کسانی دیگری که در حول حوش اینها بودن، تناقض پارادوکس اصلی این مفهومی که آوردن در حقیقت اسلامگرایان پدیده مدرن بود ولی علیه مدرنیت، یعنی مدرن بود به این معنا که یک تلفیق ایدئولوژیک از اسلامیت و جمهوریت درست کرد که دلیل ماندگاریش هم شد، برای که یک حکومت توتالیتر درست کرد که قوه قهریه‌اش رو از ابتدا اصلا ساختنش جز به وظایف این دولت ایدئولوژیک بود و این ایدئولوژی جز به ویژگی و کاراکتر اصلی این حکومتی بود که در ایران بر سر کار آمد. شما اگر از روز اول انقلاب نیا کنین، اول بنی صدر پرت شد، بعدن قدساده اعدام شد، بعدن همطور رفتیم جلو رفتیم جلو تا امروز دامن خیلی نزدیکترها رو گرفته، یعنی دامن کسانی رو که به هر حال سر و سامان داده بودن به این موضوع. و خب رسیدیم حالا به این ماجرایی که این جمهوریت و اسلامیت اصلا دیگه این تناقض بنیادینی که در این حکومت بوده در حقیقت به شکلی این تناقض منفجر شده که فقط تنها چیزی که به جواب میده برای حفظ این نظام قوه قهریه است، یعنی اون چهارمین نکته‌ای که به درستی بهش اشاره کردن. الان ما مواجه هستیم با یک جنبش مردمی که در مقابل این نظام اوریان شده، این سرکوب اوریان شده، چون سرکوب اصلا ویژگی این نظامه ولی الان اوریان شده. حالا ما در این رودرویی آشکار هستیم. اینکه چه خواهد شد؟ موقعیت ایران یک موقعیت همیشه غیر قابل پیش بینی بوده، به خاطر اینکه ما فاقد یک جامعه دموکراتیک هستیم که توش بشه به پیش بینی و توی کارشناسی و بحث و اینا بشه یک آینده‌ای رو کاملا پیش بینی کرد، برای که ما حتی برای سنجش افکار عمومی اون ابزار لازم رو نداریم. ولی تا اونجایی که ما میدونیم ورق کاملا چرخیده، تا اونجایی که حوادث امروز به ما میگن، یعنی مردم به صحنه آمدن و این تضادی رو که در بالا بوده و سالها هم از در بالا و در پایین هم بوده ولی با سرکوب حفظش میکردن، الان دستگاه سرکوب قادر نیست، منتها ورق اصلی رو اون داره الان بازی میکنه، ورق اصلی در حقیقت اون قوه قهریه بازی میکنه، منتها این ورق تنهایی دست اون نیست، در مقابل اون مردمی هستن و یک نسل جوانی هست که اینا آمدن به میدون و اینا چیزی رو برای از دست دادن به اون معنایی که همشه قبلا هم صحبت میشد ندارم و این مبارزه ادامه داره. من فکر میکنم اون چیزی که فقط میشه گفت، یعنی من میتونم حداقل بگم بر اساس اون چیزی که میبینم، که این یک اتفاق بسیار مهمی افتاده توی این زمان اخیر، یعنی فروپاشی آغاز شده. حالا کی تموم بشه این رو نمیتونم واردش بشم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای میردامادی، هر دو طرف دارن بسیج میکنن برای روز 22 بهمن، چه پیشبینی میشه کرد از این روز؟
من قبل از اینکه این پاسخ شما رو بدم یک توضیح
بدم در خصوص فرمایشات سرکار خانم شفیق. ببینید، من فکر می‌کنم الان این بحران اخیر مشکل اصلی و در واقع اختلاف و شکاف اصلی که به وجود آمده اتفاقا بین وفاداران به جمهوری اسلامی هستش در درجه اول. شما اگه نگاه بکنید، تمام رهبران جنبش سبز، رهبران جنبش اعتراضی، تمام کسایی هستند که حداقل به ایدئولوژی ولایت فقیه اعتقاد داشتن و همچنان اعلام میکنن که دارن، به جمهوری اسلامی خودشون رو وفادار میدونن. مهم اینه که ما این رو بدونیم که شاید حداقل اینجوری بشه گفت که اختلاف اصلی بین طرفداران اسلام بنیادگراست و اسلام غیر بنیادگرا. این نکته خیلی مهمی است، چون آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، آقای موسوی کروبی، خاتمی، هاشمی و دیگران همه اینها اتفاقا با جمهوری اسلامی با همین ترکیب موافق بودن هستند و در تمام اعتراضاتشون هم روی همین مسئله تاکید کردن و اتفاقا خط اول و جبهه اول مقابل حاکمیت کنونی یعنی رهبری و رؤسای دولت دهم کسانی هستند که به اصل ایدئولوژی اعتقاد داشتن و باور داشتن و خودشون رو وفادار میدونن، اما در این حال معتقدن که رهبری، رئیس جمهور، دولت، قوه قضاییه، بخش عمده‌ای از مجلس که حاکمیت کنونی رو تشکیل میده، به اصول قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی یا ارزش‌های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی وفادار نبودن و خیانت کردن. اما در خصوص راهپیمایی 22 بهمن، همونطور که سال‌های سال همیشه ما دیدیم، راهپیمایی 22 بهمن یک راهپیمایی مظهر مانور اقتدار جمهوری اسلامی بوده. یعنی روز تولد جمهوری اسلامی است که یک جشن تولدی میگیره حاکمیت و با این جشن تولد سعی میکنه به میزانی که مردم رو به خیابون میکشونه مشروعیت خودش رو بازتولید بکنه و تمام نارضایتی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو که همیشه وجود داشته با این به خیابان ریختن و با این پروپاگاند حکومتی و نشان دادن جمعیت نشون بده که اعتراضاتی وجود نداره و این جمعیت پشت سر او هست در سخت‌ترین شرایط جنگی، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دوره موسوم به سازندگی و در دوره حتی اصلاحات. این راهپیمایی سمبل و نمادی بود برای اینکه حاکمیت ضعف‌های خودش رو پشت این حمایت توده‌ای مخفی کنه و مردم رو به هر شکل ممکن به خیابان بکشونه و با هنرهای تصویری خودش و نمایش و پروپاگاند خودش به داخل و خارج نشون بده که همچنان پایگاه مردمی داره. از اون طرف معترضان هم تلاش میکنند که از این فرصت به خیابون آمدن که چندین ماه استفاده کردن و اتفاقا موفق هم بودن، در این سالگرد پیروزی انقلاب هم استفاده کنند و مردم رو به خیابون بکشونند و اعتراضات خودشون و مطالبات خودشون رو در قالب این راهپیمایی به منصه ظهور برسونند، که ما دیدیم برای شاید اولین بار به صورت رسمی آقایان موسوی و کروبی از مردم دعوت کردند که به خیابان بیان و مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات به حق خودشون رو از حاکمیت در همین شکل مطرح بکنند. در واقع یک زورآزمایی بین حاکمیت و مخالفان حاکمیت یا جنبش موسوم به سبز رو در این مناسبت ما شاهد خواهیم بود. حالا اینکه چه مقدار باز خشونت ها و سرکوب های خشنی که در روز عاشورا، روز 13 آبان، 16 آذر و روز قدس و دیگر مناسبت ها در طول این 6 هفت ما شاهد بودیم باز هم اعمال خواهد شد و چگونه میشه مردم رو، سبز و غیر سبز رو، در خیابان آزادی و انقلاب و میدان آزادی از هم تمیز داد و چگونه میشه سرکوب کرد و کی برنده این پروپاگاند خواهد شد، باید صبر کرد و تا اون روز دید. ولی آنچه که مسلم است این که توده های معترض به رفتار حاکمیت در طول این 7 ماه و ای بسا در طول این 31 سال خودشون رو سخت آماده می کنن که اعتراض خودشون رو علی رغم سرکوب و شکنجه و کشتار و اعدام و همه انواع سرکوب به نمایش بگذارن و باز به خیابون بیان و فریاد خودشون رو به گوش حاکمان برسونن.
خب به پایان وقت رسیدیم.
بله، بحث یه دور بچرخه. برای تو تابلویی که گفتن گویا اختلاف بین حاکمان هست و بازی بخش دیگه از حاکمیت، بعد اون حرفایی که خود آقای موسوی کروبی میزنن که میگن ما رهبر این قضیه نیستیم، اگه مردم تو خیابون نیان که این قضیه ادامه پیدا نمی‌کنه. درست میدونم ولی دارم میگم کاش که بحث یه دفعه دیگه میچرخید. اتفاقا قضیه اصلی اینه که من با بخش حرف موافقم ولی معتقدم که این تابلو یه قسمت سوم داره که اون بخش اصلیه. قضیه‌تون هم اون جنبش تو خیابونه که اگر اون نیاد بقیه اون قضیه اصلا جلو نخواهد رفت.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه شهلا شفیع، سراج الدین میردامادی و علی اکبر مهدی و با سپاس از اینکه با ما بودید. فریدون زرنگار هستم با آرزوی اوقات خوشی برای شما.